درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 18 آگوست است و من طاهر سفر در خدمت شما. نخست سرخطی چند خبر. ولادیمیر زلنسکی و همپیمان های اروپایی او در واشنگتن با دونالد ترامپ سرنوشت آینده اوکراین را بررسی می کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
آیا فقط با دستور می توان محیط زیست و کوچه و خیابان ها در تاجیکستان را پاکیزه نگه داشت؟ بحث در این باره در کشور همچنان زیاد است.
پرابلم های موجوده امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچه یک شهروند به عمل آمده است.
چرا امسال آبانبار نارک هنوز هم پر نشده است؟ آبی کم در نیروگاه مهمترین تاجیکستان به معنی تأمین کمتری مردم با نیروی برق است. شروع میکنیم از یک خبر وابسته به مهاجران کاری در روسیه. ممکن است از سال آینده دیگر به مهاجران کاری در این کشور اجازه ندهند که مثلا در مغازه یا دکان کار کنند. بر علاوه این شاید دیگر مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران کاری تاجیک را در ساختمان های روسیه کمتر به کار بگیرند. با همین مقصد وزارت کاری روسیه طرح یک قرار در این زمینه را تهیه کرده است، چون گفته است میخواهد اول مردم خود کشور با جای کار تامین شوند. اما حالا این فقط طرح یک قرار است و معلوم نیست که دستگیری مییابد یا نه. کلمرسیاتا گزارش میدهد.
روسیه میخواهد که فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواسته است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال 2025 تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل در روسیه در سال 2026 نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کاری مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایین آورده شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، ارمبورگ، سمار، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرند. از جمله در ولایت امور، کاری مهاجران در استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها و تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم درآوردن کار خارجیان می دانند، برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند. روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در نیم سال آخر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شده است که محدودیت های زیادی را برای مهاجران کاری در این کشور جاری نمودند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز به شهر واشنگتن رسید و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. بر اساس برنامه بعد از ملاقات با زلنسکی، دونالد ترامپ با رهبران اروپا هم دیدار خواهد داشت که برای دستگیری زلنسکی به ایالات متحده سفر کردند. جزئیات بیشتر درباره این گفتگوهای سرنوشت ساز برای اوکراین در گزارش است که همکارم میرزانبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح با روسیه را هر چه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه واخوردند تا حمایت خود از موضع‌گیری زلنسکی را هماهنگ کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند. پیشتر از این در روز جمعه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در الیاسکا واخورد. او بعدن در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اوکراین باید از نیمجزیره قریم دست کشد که روسیه سال 2014 اشغال کرده بود. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. در عوض اوکراین باید از قلمروهای وسیع در شرق دست کشد و جنگ در جبهه های دیگر را قطع کند. روسیه 5-1 قلمرو اوکراین را تحت نظارت دارد، از جمله 3-1 ولایت دنسک را که سال 2014 به آن وارد شده بود. این زمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه امریکا روز یکشنبه گفت سعی و تلاش برای ادامه گفتگوها ادامه دارد و افزود که هر دو طرف باید گذشت هایی کنند. و همچنین افزود اگر روسیه و اوکراین آماده نباشند امریکا صلح را با زور با آنها بار کرده نمیتواند. همپیمان های زلنسکی سخت امیدوارند که ملاقات نوبتی مثل دیدار او و ترامپ در ماه فوریه نمیشود. در آن وقت دونالد ترامپ و معاونش جیمز دیوید وانس رئیس جمهوری اوکراین را در مظهر عام سخت تنقید و به بی احترامی و ناسپاسی به امریکا متهم کردند. زلنسکی روز یکشنبه بعد صحبت با اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت جبهه های فعلی جنگ باید اساس برای گفتگوهای صلح باشد. رئیس کمیسیون اروپا و رهبران ایتالیا و فنلاندیا نیز به واشنگتن سفر می کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مسئله جمع‌آوری پرتوهای میشی و بدبویی که گاز زیر خانه و نزد حوالی ها می بینید هر سری چند وقت داغ می شود و چند پیش هم شد. سبب هم یک نوار در شبکه های اجتماعی بود که در آن دیده می شود یک کوچه دراز به پرتوگاه تبدیل یافته است و کسی هم ظاهرا پروای پاکاری آن را ندارد. همکاری ما در دوشنبه امیر ایسایف و با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این سرخه را بینیم به چورا مردم زندگی کردن نمی تونه ببین. تو اجا سه موه شده یک گام کس جرا اهمیت نمی تا اجا چند بار روزه سوزوندن پجارش کردن هیچ نکی مسرکه با پجارکنی و با سوزوندن تمام رشده است.
این نوار چند پیش در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به بار آورد. مسئله تازگی محیط زیست چنان نگران کننده شده است که در نشست خبری اخیر دادستان کل نیز بررسی شد. حبیب الله واحدزاده با کارمندانش سپارش داد که چنین وضع بناهای نزد فیلارمونیای دولتی را سنجیده از برطرف کردن آن گزارش دهند.
باز بعد جلسه همراه نمی کس میبروی خدا دارم فرمای جنرال سکیقتی رفته ای پیش با چشمتانم جورا میبینی و با من به خبرش میرسونه که چی گپ است چی حالت است نوور صحبت میکنی کارگروتم گیر رئیسات نظارت عمومی پرا از خفوت روا
افزایش به سابقه بلند آشیانه ها نوسازی کارخانه و مؤسسه ها باعث غرم شدن هم پرتاب های ساختمانی هم پرتاب های سخت معیشی و هم زباله های پلاستیکی میگردد. سید احمد اکرمپور کارشناس مسائل اکولوژی بر این است که مردم باید معرفت زیست محیطی داشته باشد، زیرا پاکیزگی اطراف با آنها بستگی دارد.
مشکلات پرابلم های موجود امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همش یک شهروند به عمل آمده است که من نمیتوانم همون چیزی همون پرتوی که مثلا همون قطعه پرتوی که در دستم هست بعد استفاده بردنم همون رو در جایهایی که مقرر گردیده است در آنجا جایگیر نمایم.
این احوال نه تنها در پایتخت بلکه شهر و شهرک و ده و دهکده های دوردست هم به مشکل پیچیده است. جمشید تبرزاده رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی خبر داد که در رفع آبهای پرتو کار برده استودند و مشکل دهه ها رو نیز چنین شهر داد.
حوزه در مجموع 15% جمهوری تاجیکستان با کانالیزاسیون پیوست میباشد. این هم همون بیشتر در نظر دارم این 15% با مرکز شهر نویاو رست میاد. مرکز شهر نویاو رست میاد و سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان نیز هست. ما کاربری کرده استادیم لایحه ها را آماده میکنیم.
فعال زیست محیطی زولفیا گولوبیوآ پیشنهاد میکند که برای حل مسئله باید زیر ساختارهای جمع‌آوری جداگانه پرتاب راه اندازی شود، یعنی زباله های معیشی سخت، کیمیاوی، پلاستیکی و صنعتی جداگانه جمع‌آوری شده به ضرر گردانده شوند.
چه زاوادی که در تاجیکستان هستند، آنها به خاطر آن کارخانه هایی که وجود دارند برای کارکرد دوباره پرتاب کاملا ناچیز هستند. من میدانم که پرتاب های پلاستیکی را کارکرد کرده از آنها لوله آب میسازند. از کارکرد دوباره کاغذ و کارتون، کاغذ تشناب و دستمال استحصال میکنند. ولی این کفایه نیست. زیرا ما از مواد های پلاستیکی خیلی بسیار استفاده میبریم. از این رو کارخانه بزرگ محض برای کارکرد پلاستیک لازم است.
Поэтому нужен большой завод именно по переработке пластика.
طبق امور رسمی برآوردن زباله‌های سخت معیشی در شهر دوشنبه تا سنه یکم ایول سال 2025 260 هزار متر کوبی را تشکیل داد. کارخانه‌های آب و کاریز و رفع آب‌های پرتاب تابع کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی واقع در شهر و ناحیه‌های مملکت در جنبست فعالیت 6 ماهه اول سال 2025 زیاده از 12 میلیون متر کوبی زباله برآوردند، ولی وضعیت نشان می‌دهد که این کم است.
مقامات تاجیکستان میگویند مجرای آب با آبانبار نورک منبع اساسی نیروی برق کشور مثل سالهای پیشینه نیست. اگرچه ماه سوم تابستان هم به سپری می شود، اما سطح آبانبار به حد نهایی خود، یعنی بلندترین سطحی لازم نرسیده است. کم جمع شدن آب بدان معناست که تیرماه زمستان خانه های مردم و مؤسسات در تاجیکستان کمتر با نیروی برق تامین می شوند. گزارش محمود جان رحمت‌زاده در همین باره است.
سطح یاب در آبانبار نابی نورک، بزرگترین نیروگاه برقی یابی تاجیکستان، 6 متر از حد ضروری پایان تر است. با گفته رهبریت نیروگاه، با فرا رسیدن ماه سوم تابستان هم آب تا حال پورا جمع نشده است.
با تجدید همه اینو اگر وقت سال 2030 ایواد کرده شود. حالا که ما دو اگر رو ایواد کردیم و ماه نوامبر دکمبر با فرا اگر سیم ماه داریم. تجدید چی میدید؟ دکتر نرگو پسی از آن مگاه رستگی بود سال 88 بعد سال اتمانی بنابرای کون نو فرسشتن دکتر نرگو با 2700 مگاه رستگی بود.
این نیروگاه با 9 اگرگت بزرگ در جنوب تاجیکستان جایگیر است و اساساً در دوره شوروی بنیاد شده است. از سال 2019 کارهای تجدید آن آغاز یافتند. بجای اگرگت های فرسوده تجهیزاتی نو نصب کرده می شود. تا امروز دو اگرگت نو به فعالیت شروع کردند.
امروز ساعت 12:00 یعنی ما حساب بیروزه را میکنیم در ساعت 12:35 قرار دارد، یعنی که 6 متر از 5 سانتی متر
سالی گذشته یکی از اگرگت های تجدید شده با اشتراک پرزیدنت به استفاده داده شد. با گفته مسئولین تجدید نیروگاه با زیاد شدن تولید برق مساعدت خواهد کرد. با وجود این، نارسای آب در آبانبار مایه نگران است. در فصل تابستان، تاجیکستان عادتاً برق کافی تولید میکند، اما در تیرماه و زمستان کمبودی نیرو به مشاهده میرسد. اگر ذخیره آب کافی تا آن زمان تامین نشود، احتمال دارد که مردم باز به محدودیت برق روبرو شوند. خود رهبریت نیروگاه هم 6 ماه قبل این را اعتراف کرده بود. آنها گفتند که تا سال 2027 به استقلال کامل برق خواهند رسید.
و تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالت های فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریزان در روسیه ترکش به عمل آمد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیدند. معلوم نیست که در بین آنها شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب حادثه با گفته مقامات روسیه ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناکی ترکنده بوده است. کمیته تفتیشاتی روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید، پس سر بزنید به وبسایت آزادی نقطه آرگ و هم صفحه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید همه بدانند، پس به ما بنویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه و خوردند تا حمایت خود را از موضع‌گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است، در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار ترخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختر 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تریزه ها کنده شده با بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژه دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدن. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهراً رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سولیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلا در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان اومیجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. اومیجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کرد که با همدگران به تالار کروکوس یراق دادن. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافعه این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافعه گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت باور
دارن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروهی عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید قید نمود که سنت‌های سعودی و در نظر داشت طلبات‌هایی که از جنوب مقامات سعودی در سند سعودی پیشبینی شده بودند با پورگی جوگرد بگستند و یکون نمودی شکایت از بولوی عملهای جوشون با خدمات دویر با این مسئله فورید نگردیده است از جنوب نمایندگان ما و یا خوشحب بود از باشد.
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشین کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کامل‌زاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیتی آنها مصادره کرده شد، در اختیار داری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفیات های دولتی استفاده کرده شده.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیست فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا اینکه با مبلغ های به روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای اینکه مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگای امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت.
مجنون 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 کردی مرا
شمرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم شمرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت ما ویلا
مجنون 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 سردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت ما ویلا من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را با جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدایی تویم دنیا همه میدانم
من که گرفتاری تویم دنیا همه میدانم
در پی اعلان عملیات نوی ارتش اسرائیل در نوار غزه هزاران اسرائیلی ناراضی به خیابان‌ها برآمده خواستار قطع جنگ و رسیدن به توافق برای آزادی گرفگان‌ها شدند معترضان با دعوت خانواده‌های گرفگان‌ها روز یکشنبه 17 آگوست دست به کار پرتای زدند در بعضی منطقه‌ها معترضان با پلیس درگیر شدند در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم اعتراضگران با آتش زدن اسباب‌های پلاستیکی چند راه را در تل اویو از جمله راه اساسی به شهر بیت المقدس را بستند. پلیس اسرائیل از بازداشت ده ها معترض در سراسر کشور خبر داده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از ماشین های آب پاش هم استفاده برده است. همچنین گزارش شده است که نیروهای دولتی علیه معترضان در شهر حیفا از خشونت استفاده بردند. خبرگزاری ها گزارش دادند که در پی دعوت خانواده های گرفگان ها به کارپرتای عمومی روز یکشنبه بسیاری از کارخانه ها در بیت المقدس و تل اویو کار نکردند. کارپرتای را فرودگاه ها و دانشگاه های پیشرفته کشور نیز دستگیری کردند. کارمندان بندر حیفا نیز دست به کارپرتای زدند. در شهر بیت المقدس ده ها نفر در نزد منزل ران درمر وزیر کارهای استراتژی جمع شده طلب کردند دولت برای آزادی گرفگان ها به توافق رسد و جنگ را پایان بدهد. ما از حکومت اسرائیل تنها یک درخواست ساده داریم. پیشنهاد نقشه اسرائیل برای سازش همه‌جانبه و خاتمه دادن به جنگ در عوض آزادی آخرین گرفگان ها. گفت نعامی عبیر مادر یک از قربانیان نمایشی که حماس به آن حمله کرده بود. به نزد اعتراضگران در میدان معروف به گرفگان‌ها رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرسوگ برآمد. او گفت که من می‌خواهم به گرفگان‌هایی که در شرایط وحشتناک در نقب‌های غزه نگهداری می‌شوند بگویم که ما یک دقیقه هم شما را فراموش نکرده‌ایم و ما همه چاره‌ها را می‌اندیشیم تا شما را به خانه برگردانیم. پایان اقتباس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اعتراض‌ها گفت که طلب ختم جنگ بدون نابود کردن گروه حماس خطر تکراری حمله 7 اکتبر را دوباره به وجود می‌آورد. در پاسخ به حرف‌های نخست وزیر اسرائیل، خانواده‌های گرفتگان‌ها در اظهارات بنیامین نتانیاهو را به بی‌عملی و پیش نبردن مذاکرات متهم کردند. طبق اطلاع اخیر 59 گرفتگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می‌شود تنها 24 تن آنها زنده‌اند. این نفران ماه اکتبر سال 2023 در جریان حمله حماس به اسرائیل به اسارت گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است. سخت‌تر شدن جنگ در غزه بحران انسانی در این منطقه را وزنین‌تر می‌کند. بعضی اعضای دولت فعلی اسرائیل که با هر گونه توافق با گروه حماس مخالفند، تظاهرات روز یکشنبه را محکوم کردند. نمایش‌های اعتراضی یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که کابینه امنیتی اسرائیل به طرح تصرف شهر غزه موافقت کرد. ارتش اسرائیل 16 آگوست به فلسطینیان ساکن غزه دستور داد که به
جنوب این باریکه کوچ بندند، اسرائیل نیت دارد که عملیات نظامی وسیع را در غزه انجام می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه وخوردند تا حمایت خود را از موضع‌گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوات کاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگر روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهادی آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در یکونیم سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار ترخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختری 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف با بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تیرزه ها کنده شده به بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژ دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگامی کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سولیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلا در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان امیدجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. امیدجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کردند که با همدیگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافعه این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافعه گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدین، نبودی تو غم و گسارم. آره شب های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمیدین، نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آنکه من دوستش دارم سنگی و بیوفا شده است. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ. با چه قدر شمیدم قسمای بر دروغ، وای بیزار شدم ز شبای بی فروغ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک عارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
شیام گفتن ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد با سازی سال 87-88 سال 89-90 علکه من اسپرند بودم. برای همین در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرغان‌تپه کار کردم و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سال ها وقتی که به سال 1985 پرسترویکا به نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد سویرشین سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن از اونجلا من هم سال علاقه 89-90 با اونایش به این سویرشین سکرید نا حجت ها شناس شدم
چی دیده در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که میگفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود این انقلاب نبود دروغ بود
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ را دیدید
وقتی که حقیقت تاریخ را دیدم راستش شاید به احساسات داده شدم حتی موی سرم به یک درجه خیست منم گمان میکردم به ایده کمونیستی گمان میکردم که همش درست است وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی در اونجا یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو
از مسکو لیلین با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوه چلمه کتو دیوید خالات شتایته پاسوبником басмачей то трёх надо считать три тот на месте надо стрелять тогда будет политика сред мать
и حرفی
نمی معنی اون داره این بله تلگرام می که جناب لیلین با میخائیل واسیلوویچ فروند میفرستند میگه که بینید که شخصی که در سرش چلمه دارد
خوب فهمو
خوب خالات یعنی جیلک
جامعه
خلق جامعه جیلک می پوشد حساب کنید که اونها یاردمشان بسمچی هستند و تو سه حساب کردن در کار و سه ماش رو در جایش پراندن در کار اون وقت سیاست می شد
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدا باز حجتی من واقع خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشه انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت باید مردم داند حقیقت را باید داند که حقیقت چی است
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت
میدونید چی امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدونید از نام همین کتاب میخواست که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی اصطلاح بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در واقع قابل قبول نشد
در تاجیکستان
در همان وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است بیستم برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در زیادش قلم روش در زیر حاضرت تصرفی ازبکستان است برای همین من حجت خود را و کار علمی را به زبان روسی به شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدانیم که تاریخ نگاری ما، تاریخ نگاری آسیای میانه، از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا استیلا بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و تاجیکستان توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نو اصلا 21 بود. اوضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی و بیشکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیمونه اول شهر تاشکند، اول ویرن، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سر قیزلتپه قسم زیادی تریتوره تو کاغان در اختیار
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعد به سر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه‌تر
دوام یافت و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجایف جوان بخارایان بعدن حزب کمونیستی بخارا.
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم. شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینبیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم. ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خوجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کل اسفگر شوندگی بود، خواستن که امیر بخارا رو
سرنگون کنه. ناکام شده.
البته ناکام شده. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی هزار نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خوجایف طرفدارا نشد. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خوجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض الله خوجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نوشتن؟ شما فکر میکرد که یک انگیزه از داخل خودشان بود یا که
اصلا کی وادار میکرد؟ اینا رو کسی وادار نمیکرد. اینا خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود. از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده میامده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجتی را ندیدید یا این اندیشه را در جای وان نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلیت چون شاید باشند از طرف حزبی کمونیستی ترکستان اما وقتا حتی مسئلیت چون ممکنه باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشن. مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
به کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی همون وقته ارتفیزر
به نام لیلین
خواهش میکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خود آنها می دانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند. در قلمرو بخارا کسی اونها رو دستگیری نمیکرد، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا رو. به این خاطر اونها مکتوب نویسن، خواهش میکنن. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن رو داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت رو ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنه.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنه، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفست هم مینویسن.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها یا هر نام دیگری که بعد معمول شدن، جوان بخاریان و اینها، و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی، امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید، اون وقت علکه به پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش میرود ملت، قبضانان میکرد با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. روزی هم میشد،
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما میخوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم را فریب داد، جوان بخاری و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن، همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمیش در تبعید بود، از جمله استاد عینی را 75 دره میزنند. و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدانید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا، هم جوان بخاریان، همه حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که به حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به خاطر به منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست، امیر نخواست که اونا همه کنن.
ما میبینیم، تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا، امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتند، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بای ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وای بود و تقریبا به همه خواسته های وای راضی میشد؟ چرا باید این دولت از بای ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شوروی در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا به افغانستان و ایران و انگلیا
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف به وجود آمدنش ممکن. حکومت بولشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارت بخارا ندارد پیشنهاد وی رو گیرد، حجوم قشون های سر رو گیرد. لیکن در مجموع بعدا حالی مو وی میکنیم نشون میدید که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستن، هم در بخارای مرکزی، هم در بخارای شرقی، هم در بخارای غربی، خودی مرکز بخارا مردم قیام خیستن.
یعنی
و حتی دو مرتبه، سه مرتبه عسکری سر رو از بخارا راندنن.
یعنی خواستن که پیش از این که این حرکت بیاسی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ با بخارا هجوم میکنن. از روی معلومات های تاریخی، از جمله از بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا میشد، یعنی رهبر دولت میشد. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب‌باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدانیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور، عبدالقادر مویدی رو تایی میشه. آیا در بایگانی ها در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدین با بمباران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمباران شد؟
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا می مونند. از آنجا عبدالقادر محی‌الدین فهم. خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بیگ غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله سروازیر
رهبر شورای نوزیران. شورای نوزیران تمام ساها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقتا می نویسد که در بخارا بجای یک امیر صد امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم حتی سال 2022 فقط خانه هایی که اولادای فضل الله خواجایف بود همون خانه ها سوق سلامت ماندند، دیگر همه خانه ها زیر بمبای ارتش سرخ بنا شده بودند.
در تاریخ نگاری ما می خوانیم همین هجومی ارمیه سرخ یا حجوم بلشویک ها به بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستند چون میگن که مردم نخواستند. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارا زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. نارضایتی بود در بعضی جاها، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارا و دیگر جاها بعضی جاها نارضایتی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتن. حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو دیگر چیزا فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعضی جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشودن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. چیز نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عمومی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بیگ غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی.
درود. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی از پراگ تقدیم می شود. امروز دوشنبه 8 آگوست است و من طاهر سفر در خدمت شما. نخست سرخطی چند خبر. ولادیمیر زلنسکی و همپیمانهای اروپایی او در واشنگتن با دونالد ترامپ سرنوشت آینده اوکراین را بررسی می کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
آیا فقط با دستور می توان محیط زیست و کوچه و خیابان ها در تاجیکستان را پاکیزه نگه داشت؟ بحث در این باره در کشور همچنان زیاد است.
پرابلم های موجوده امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچه یک شهروند به عمل آمده است.
چرا امسال آبانبار نارک هنوز هم پر نشده است؟ آبی کم در نیروگاه مهمترین تاجیکستان به معنی تأمین کمتری مردم با نیروی برق است. شروع میکنیم از یک خبر وابسته به مهاجران کاری در روسیه. ممکن است از سال آینده دیگر به مهاجران کاری در این کشور اجازه ندهند که مثلا در مغازه یا دکان کار کنند. بر علاوه این شاید دیگر مهاجران از آسیای مرکزی از جمله مهاجران کاری تاجیک را در ساختمان های روسیه کمتر به کار بگیرند. با همین مقصد وزارت کاری روسیه طرح یک قرار در این زمینه را تهیه کرده است، چون گفته است میخواهد اول مردم خود کشور با جای کار تامین شوند. اما حالا این فقط طرح یک قرار است و معلوم نیست که دستگیری مییابد یا نه. کلمرسیتا گزارش میدهد.
روسیه میخواهد که فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواسته است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال 2025 تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل در روسیه در سال 2026 نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کار مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایین آورده شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اورنبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرند. از جمله در ولایت امور کاری مهاجران در استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها و تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند، برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند. روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در نیم سال آخر در روسیه زیاده از 30 قانون نو قبول شده است که محدودیت های زیادی را برای مهاجران کاری در این کشور جاری نمودند.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امروز به شهر واشنگتن رسید و قرار است با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگو کند. بر اساس برنامه بعد از ملاقات با زلنسکی دونالد ترامپ با رهبران اروپا هم دیدار خواهد داشت که برای دستگیری زلنسکی به ایالات متحده سفر کردند. جزئیات بیشتر در باره این گفتگوهای سرنوشت ساز برای اوکراین در گزارش است که همکارم میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکند.
رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح با روسیه را هر چه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه واخوردند تا حمایت خود از موضع‌گیری زلنسکی را هماهنگ کنند.
هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است.
این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند. پیشتر از این در روز جمعه دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین در الیاسکا واخورد. او بعداً در شبکه‌های اجتماعی نوشت که اوکراین باید از نیمجزیره قریم دست کشد که روسیه سال 2014 اشغال کرده بود. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. در عوض اوکراین باید از قلمروهای وسیع در شرق دست کشد و جنگ در جبهه‌های دیگر را قطع کند. روسیه 5-1 قلمرو اوکراین را تحت نظارت دارد، از جمله 3-1 ولایت دنسک را که سال 2014 به آن وارد شده بود. عین زمان مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت سعی و تلاش برای ادامه گفتگوها ادامه دارد و افزود که هر دو طرف باید گذشت‌های کنند. و همچنین افزود اگر روسیه و اوکراین آماده نباشند آمریکا صلح را با زور با آنها بار کرده نمی‌تواند. همپیمان‌های زلنسکی سخت امیدوارند که ملاقات نوبتی مثل دیدار او و ترامپ در ماه فوریه نمی‌شود. در آن وقت دونالد ترامپ و معاونش جیمز دیوید وانس رئیس جمهوری اوکراین را در مظهر عام سخت تنقید و به بی احترامی و ناسپاسی به آمریکا متهم کردند. زلنسکی روز یکشنبه بعد صحبت با اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا گفت جبهه های فعلی جنگ باید اساس برای گفتگوهای صلح باشد. رئیس کمیسیون اروپا و رهبران ایتالیا و فنلاندیا نیز به واشنگتن سفر می کنند.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان مسئله جمع‌آوری پرتوهای میشی و بدبویی که گاز زیر خانه و نزد حوله ها می بینید هر سری چند وقت داغ می شود و چند پیش هم شد. سبب هم یک نوار در شبکه های اجتماعی بود که در آن دیده می شود یک کوچه دراز به پرتوگاه تبدیل یافته است و کسی هم ظاهرا پروای پاکاری آن را ندارد. همکاری ما در دوشنبه امیر ایسایف و با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
این سرخه را بینیم به چورا مردم زندگی کردن نمی تونه ببین. تو اجای سه ماه شده یک گام کس جر احمیت نمی تایجا چند بار روزه سوزوندن پجارش کردن هیچ نکی مسترکه با پجارکنی و با سوزوندن تمام رشده است.
این نوار چند پیش در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاد به بار آورد. مسئله تازگی محیط زیست چنان نگران کننده شده است که در نشست خبری اخیر دادستان کل نیز بررسی شد. حبیب الله واحدزاده با کارمندانش سپارش داد که چنین وضع بناهای نزد فیلارمونیای دولتی را سنجیده از برطرف کردن آن گزارش دهند.
باز بعد جلسه همراه نمی کس میبروی خدا دارم فرمای جنرال سکیقتی رفته ای پیش با چشمتانم جورا میبینی و با من به خبرش میرسونه که چی گپ است چی حالت است نوگوار صحبت میکنی کارگروتم گیر رئیسات نظارت عمومی پرو از خفوت روا
افزایش به سابقه بلند آشیانه ها نوسازی کارخانه و مؤسسه ها باعث غرم شدن هم پرتاب های ساختمانی هم پرتاب های سخت معیشی و هم زباله های پلاستیکی میگردد. سید احمد اکرمپور کارشناس مسائل اکولوژی بر این است که مردم باید معرفت زیست محیطی داشته باشد، زیرا پاکیزگی اطراف با آنها بستگی دارد.
مشکلات پرابلم های موجوده امروزه جامعه از جانب شهروندان، از جانب من همچه یک شهروند به عمل آمده است که من نمیتوانم همون چیزی، همون پرتوی که مثلا همون قطعی پرتوی که در دستم هست بعد استفاده بردنم همون رو در جایهایی که مقرر گردیده است در آنجا جایگیر نمایم.
این احوال نه تنها در پایتخت بلکه شهر و شهرک و ده و دهکده های دوردست هم به مشکل پیچیده است. جمشید تبرزاده رئیس کمیته خواجگی منزلی و کمونالی خبر داد که در رفع آبهای پرتو کار برده استودند و مشکل دهه ها رو نیز چنین شهر داد.
حاضر در مجموع 15% جمهوری تاجیکستان با کانالیزاسیون پیوست میباشد. این هم همون بیشتر در نظر دارم این 15% با مرکز شهر نویاو رست میاد. مرکز شهر نویاو رست میاد و سپاریش حکومت جمهوری تاجیکستان نیز هست. ما کاربری کرده استادیم لایه ها را آماده میکنیم.
فعال زیست محیطی زولفیا گولوبیوه پیشنهاد میکند که برای حل مسئله باید زیر ساختارهای جمع‌آوری جداگانه پرتاب راه اندازی شود، یعنی زباله های معیشی سخت، کیمیاوی، پلاستیکی و صنعتی جداگانه جمع‌آوری شده به ضرر گردانده شوند.
چه زاودی که در تاجیکستان هستند، آنها به خاطر
آن کارخانه هایی که وجود دارند برای کار کرده دوباره پرتاب کاملا ناچیز هستند. من می دانم که پرتاب های پلاستیکی را کار کرد کرده از آنها لوله آب می سازند. از کار کرده دوباره کاغذ و کارتون، کاغذ تشناب و دستمال استحصال می کنند. ولی این کفایه نیست. زیرا ما از مواد های پلاستیکی خیلی بسیار استفاده می بریم. از این رو کارخانه بزرگ محض برای کار کرده پلاستیک لازم است.
Поэтому нужен большой завод именно по переработке пластика.
طبق امور رسمی برآوردن زباله‌های سخت معیشی در شهر دوشنبه تا سنه یکم ایولی سال 2025 260 هزار متر کوبی را تشکیل داد. کارخانه‌های آب و کاریز و رفع آب‌های پرتاب تابع کارخانه واحد دولتی منزلی و کمونالی واقع در شهر و ناحیه‌های مملکت در جنبست فعالیت 6 ماهه اول سال 2025 زیاده از 12 میلیون متر کوبی زباله برآوردند، ولی وضعیت نشان می‌دهد که این کم است.
مقامات تاجیکستان میگویند مجرای آب با آبانبار نورک منبع اساسی نیروی برق کشور مثل سالهای پیشینه نیست. اگرچه ماه سوم تابستان هم به سپری می شود، اما سطح آبانبار به حد نهایی خود یعنی بلندترین سطحی لازم نرسیده است. کم جمع شدن آب بدان معناست که تیرماه زمستان خانه های مردم و مؤسسات در تاجیکستان کمتر با نیروی برق تامین می شوند. گزارش محمود جان رحمت‌زاده در همین باره است.
سطح آب در آبانبار نابی نورک، بزرگترین نیروگاه برقی آبی تاجیکستان، 6 متر از حد ضروری پایان تر است. با گفته رهبریت نیروگاه، با فرا رسیدن ماه سوم تابستان هم آب تا حال پورا جمع نشده است.
با تجدید همه اینو حرکت و پاسور در دستی بوده ایوات کرده شد. حالا که ما تو حرکت را ایوات کردیم و ماه نوامبر دکمبر با فرا حرکت سیم ماه داریم. تجدید چی میدید؟ Ектор енерго пати адор мегава растеги бод, соло 88, боди соло етмони, инобар кунно фарсоштан, ектор енерго пати адор афсан мегава растеги бод.
این نیروگاه با 9 اگرگت بزرگ در جنوب تاجیکستان جایگیر است و اساساً در دوره شوروی بنیاد شده است. از سال 2019 کارهای تجدید آن آغاز یافتند. به جای اگرگت های فرسوده تجهیزات نو نصب کرده می شود. تا امروز دو اگرگت نو به فعالیت شروع کردند.
امروز ساعت 12:00 یعنی ما حساب بیروزا را میکنیم در ساعت 12:30 قرار دارد، یعنی که 6 متر از 5 سانتی متر مونده.
سال گذشته یکی از اگرگت های تجدید شده با اشتراک پرزیدنت به استفاده داده شد. با گفته مسئولین تجدید نیروگاه با زیاد شدن تولید برق مساعدت خواهد کرد. با وجود این نارسای آب در آبانبار مایه نگران است. در فصل تابستان تاجیکستان عادتاً برق کافی تولید میکند، اما در تیرماه زمستان کمبودی نیرو به مشاهده میرسد. اگر ذخیره آب کافی تا آن زمان تامین نشود، احتمال دارد که مردم باز به محدودیت برق روبرو شوند. خود رهبریت نیروگاه هم 6 ماه قبل این را اعتراف کرده بود. آنها گفتند که تا سال 2027 به استقلال کامل برق خواهند رسید.
و تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالت‌های فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت‌های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریزان در روسیه ترکش به عمل آمد و اول گفته می‌شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیدند. معلوم نیست که در بین آنها شهروندان تاجیکستان هستند یا نه. سبب حادثه با گفته مقامات روسیه ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناکی ترکنده بوده است. کمیته تفتیشاتی روسیه در این زمینه پرونده جنایی باز کرده است. اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. اگر میل خواندن خبرهای بیشتر و دیدن ویدیوهای دیگر را داشته باشید، پس سر بزنید به وبسایت azadi.org و هم صفحه های ما در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک. اگر شما هم خبری دارید و میخواهید همه بدانند، پس به ما بنویسید، تحقیق میکنیم درست بود نشر میشود. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران کشورهای اروپایی عازم واشنگتن شدند و با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میپیوندند که زیر فشار دونالد ترامپ است تا سازش صلح را با روسیه هرچه زودتر بپذیرد. فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه و خوردن تا حمایت خود را از موضع‌گیری زلنسکی هماهنگ کنند. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت هدف نهایی ما نشان دادن موضع‌گیری یگانه اروپایی ها و اوکراینی ها در این لحظه حل مناقشه است. این کشورهای همپیمان امیدوارند یک ضمانت امنیتی مستحکمی را برای اوکراین به دست بیارند که آمریکا هم در آن سهم بگیرد. پیشتر از این در روز جمعه 15 آگوست دونالد ترامپ با پوتین در آلاسکا واخورد. بعضی از منابع گفتند که ترامپ و پوتین دست کشیدن روسیه از بعضی قلمروهای خرد اشغالی اوکراین را بررسی کردند. روسیه می‌خواهد فضای کاری را برای مهاجران از جمله شهروندان تاجیکستان تنگ‌تر کند. وزارت مهنت روسیه از مقامات این کشور خواست است که در سال 2026 سهم کارگران خارجی را در 9 ساحه از جمله بناکاری پایین بیارند. طبق پیشنهاد وزارت سهم مهاجران در ساختمان به 50% محدود خواهد شد. این رقم در سال روان تا 80% می رسید. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان در جستجوی کار و معاش مناسب به روسیه رفته، قسم اساسی آنها در ساختمان و بازار کار می کنند. سهم مهاجران کاری در ساحه سبزوادکاری، تجارت چوب و تخته و کار در خواجگی جنگل نه بیشتر از 40% پیش بینی شده است. قبلا این رقم تا 50% بود. علاوه بر این پیشنهاد شده است که کاری مهاجران در تجارت چکنه شراب و تماکو محدود و سهم آنها در این بازار از 15% تا 0 پایان آورده می شود. این محدودیت ها بیشتر منطقه های امور و نوسیبیرسک، اریمبورگ، سمارا، تیور، چلیابینسک و گوشه های دیگری روسیه را در بر می گیرد. از جمله در ولایت امور کار مهاجران استحصال مواد خوراکواری و نوشابه ها، تعمیر ماشین و تجهیزات و بیتاری پر محدود شده است. در حالی که مقامات روسیه پیشنهاد آخری خود را طبق قانون و یک راهی به تنظیم در آوردن کار خارجیان می دانند. برخی از منتقدان ادامه مهاجر ستیزی می پندارند، روندی که در 1.5 سال گذشته در روسیه اوج گرفته است. در حمله نیروهای روسیه به شهر خارکوف اوکراین 7 کس کشته، دست کم 20 نفر مجروح شدند. ایهار ترخوف شهردار خارکوف روز 18 آگوست با اعلان روز ماتم گفت در میان کشته شدگان یک دختر 1.5 ساله و یک پسر 16 ساله هستند. یکی از مجروحان همگی 6 سال داشته است. آنا ساکن شهر خارکوف به بخش اوکراینی رادیو آزادی گفت صدای ترکش را شنیده است و همه چیز به بالایش افتاده است. تیرزه ها کنده شده به بالای فرزندش افتادند. هواپیماهای بی‌سرنشین روسیه به ولایت ادیسه اوکراین نیز ضربه زدند، اما درباره تلفات جانی گزارشی نیست. در حمله به شهر زاپاروژ دست کم 3 نفر کشته شدند. تعداد کشته شدگان در نتیجه ترکش در یک کارخانه استحصال باروت در روسیه به 14 نفر رسیده است. وزارت حالات فوق‌العاده روسیه روز 18 آگوست گفت که در محل فلاکت عملیات نجات و برطرف سازی عاقبت های آن ادامه دارد. روز 15 آگوست در کارخانه استحصال باروت با نام الاستیک در ولایت ریازن ترکش شد و اول گفته می شد که 11 نفر به هلاکت رسیدند. در عموم در نتیجه ترکش 149 نفر آسیب دیده است. سبب حادثه به گفته مقامات ظاهرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی هنگام کار با ماده های خطرناک ترکنده بوده است. اومیجان سولیف یکی از گمانبران در پرونده حمله به کروکوس قبلا در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که نظر نزدیکان اومیجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان دست به غارتگری زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیو آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. مقامات تاجیکستان درباره پرونده نسبت سالیف چیزی نگفتند. اومیجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخر ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کردند که با حملگران به تالار کروکوس یراق دادند. نظری وکیل دفاع این افراد یا نزدیکانش به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کروکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان هستند. مرافع این افراد روز 4 آوگوست در یکی از دادگاه‌های شهر مسکو آغاز شد. در این میان دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. مقامات تاجیکستان گفتند نمایندگان کشور در مرافع گمانبران حمله به کروکوس شرکت ندارند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
گروهی عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار را نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند.
باید خیلی نمود که سندهای سودی و در نظر داشت طلبات‌هایی که از جنوب مقامات سودی در سند سودی پیش بینی شده بودند با پورگی جوگر بگستند و یکون نمود شکایت از بالای عملهای جوشان با خدمات دایر به این مسئله وارد نگردیده است از جنوب نمایندگان ما و یا خوشحال.
رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشینی پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشینی کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کاملزاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آوگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد.
با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیتی آنها مصادره کرده شد، در اختیارداری کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل های استقامتی، ماشین ها و دیگر دارایی های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفیات دولتی استفاده کرده شد.
نزدیکان بعضی از محکوم شده ها که نمیخواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد.
منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیست فقط در همون صورت می توانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا که با مبلغ های با روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او را این منزل را گرفته به نام یک کسی دیگر کرده.
شاکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلند آشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است، چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سومانیه که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیموف بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن ناروشن است. درباره مصادره اموال سرانگاه امنیت نورامین غنی‌زاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت.
مجنون 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 کردی مرا
من چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
بال بزنم چو مرغانی هوایی
ای یار جان تو حالا در کجایی
لیلا 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 از دستت تو ویلا
مجنون 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 سردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت تو ویلا من که گریفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
من که گریفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میداند
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
دیدم
عشق تو را جان و دل خریدم
یک روز روی خوشی تو ندیدم
عشق تو را جان و دل خریدم
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دستت با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من که گریفتاری تویم دنیا همه میدانم
عاشق شیدای تویم دنیا همه میدانم
من که گریفتاری تویم دنیا همه میدانم
در پی اعلان عملیات نوی ارتش اسرائیل در نوار غزه هزاران اسرائیلی ناراضی به خیابان‌ها برآمده خواستار قطع جنگ و رسیدن به توافق برای آزادی گرفگان‌ها شدند. معترضان با دعوت خانواده های گرفگان‌ها روز یکشنبه 17 آگوست دست به کارپرتای زدند. در بعضی منطقه ها معترضان با پلیس درگیر شدند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. اعتراضگران با آتش زدن اسباب‌های پلاستیکی چند راه را در تل اویو از جمله راه اساسی به شهر بیت المقدس را بستند. پلیس اسرائیل از بازداشت ده ها معترض در سراسر کشور خبر داده است. پلیس برای پراکنده کردن معترضان از ماشین های آب پاش هم استفاده برده است. همچنین گزارش شده است که نیروهای دولتی علیه معترضان در شهر حیفا از خشونت استفاده بردند. خبرگزاری ها گزارش دادند که در پی دعوت خانواده های گرفگان ها به کارپرتای عمومی روز یکشنبه بسیاری از کارخانه ها در بیت المقدس و تل اویو کار نکردند. کارپرتای را فرودگاه ها و دانشگاه های پیشرفته کشور نیز دستگیری کردند. کارمندان بندر حیفا نیز دست به کارپرتای زدند. در شهر بیت المقدس ده ها نفر در نزد منزل ران درمر وزیر کارهای استراتژی جمع شده طلب کردند دولت برای آزادی گرفگان ها به توافق رسد و جنگ را پایان بدهد. ما از حکومت اسرائیل تنها یک درخواست ساده داریم، پیشنهاد نقشه اسرائیل برای سازش همه‌جانبه و خاتمه دادن به جنگ در عوض آزادی آخرین گرفگان ها، گفت نعامی عبیر، مادر یک از قربانیان نمایشی که حماس به آن حمله کرده بود. به نزد اعتراضگران در میدان معروف به گرفگان‌ها رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرسوگ برآمد. او گفت که من می‌خواهم به گرفگان‌هایی که در شرایط وحشتناک در نقب‌های غزه نگهداری می‌شوند بگویم که ما یک دقیقه هم شما را فراموش نکرده‌ایم و ما همه چاره‌ها را می‌اندیشیم تا شما را به خانه برگردانیم. پایان اقتباس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واکنش به اعتراض‌ها گفت که طلب ختم جنگ بدون نابود کردن گروه حماس خطر تکراری حمله 7 اکتبر را دوباره به وجود می‌آورد. در پاسخ به حرف‌های نخست وزیر اسرائیل، خانواده‌های گرفگان‌ها در اظهارات بنیامین نتانیاهو را به بی‌عملی و پیش نبردن مذاکرات متهم کردند. طبق اطلاع اخیر 59 گرفگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می‌شود تنها 24 تن آنها زنده‌اند. این نفران ماه اکتبر سال 2023 در جریان حمله حماس به اسرائیل به اسارت گرفته شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحاد اروپا گروه تروریستی شناخته شده است. سخت‌تر شدن جنگ در غزه بحران انسانی در این منطقه را وزن‌تر می‌کند. بعضی اعضای دولت فعلی اسرائیل که با هر گونه توافق با گروه حماس مخالفند، تظاهرات روز یکشنبه را محکوم کردند. نمایش‌های اعتراضی یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که کابینه امنیتی اسرائیل به طرح تصرف شهر غزه موافقت کرد. ارتش اسرائیل 16 آگوست به فلسطینیان ساکن غزه دستور داد که به جنوب این باریکه کوچ بندند. اسرائیل نیت دارد که عملیات نظامی وسیع را در غزه انجام می‌دهد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید.
از راه آسان و امن با رقم